بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام 16 فروردین ماه 1404. استاد سید منذر حکیم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وتبرك أعياد جاري فطر سال نو إن شاء الله كهمي دوستان در پرتو عنایت حضرت بقیت الله العظم صلوات الله علیه و علی آبای طاهرین در بهترین حال بوده باشید و بهره وری بالاتری از سال گذشته از ایام عمر و دقایق عمرمون داشته باشیم ان شاء الله. خب با توجه به برکات ماه مبارک که گذشت و توفیق تلاوت آیات قرآن و تدبر و تأمل در سوره های قرآن کریم برای انسان در چنین ماهی به وجود میاد و برکات شب های قدر، به نظر رسید که ما یک نگاه مجددی و دوباره ای به نظام استنباط و نظام آموزشی حوزه که اینها در حقیقت از یک سرچشمه نشأت گرفته اند و با یک نگاه دقیق تر اصلا نظام آموزشی حوزه تفسیر و ترجمه عملی نظام استنباط هست یا باید باشد. یعنی نظام استنباط که نظام آموزشی حوزه را به وجود آورده و حالا با توجه به تحولاتی که در نظام استنباط و در نظام آموزشی حوزه به وجود اومده جا داره که ما یک نگاه دوباره ای به هر دوی اینها داشته باشیم، به لحاظ اینکه نظام آموزشی حوزه از نظام استنباط الهام میگیره و مواد اولیه، مراحل آموزش و نتایج مطلوب را باید در نظر داشته باشه تا اینکه محصول این نظام آموزشی حوزه دست یافتن به اون نظام مطلوب استنباط از قرآن و سنت باشه. بنابراین این دو با هم لازم و ملزوم هستند و در هم دیگر تأثیر و تأثر دارند. سه عنصر در این دو نظام، چه نظام استنباط چه نظام آموزشی حوزه، سه عنصر برای ما اینجا قابل توجهند. یکی اهداف، یکی مستندات یا اون منابع اصلی در بردارنده این نظام، و یکی هم خروجی و پیامد این نظام. این ستارا وقتی که در کنار هم ببینیم امکان بررسی و امکان بازخوانی و امکان آسیب شناسی و سپس آسیب زدایی از نظام آموزشی و نظام استنباط را برای ما آسان میکنه. این محصول تلاشی است که در این ماه مبارک گذشته در جمعی از در مجامعی که با فرهیختگان داشتیم در این ماه مبارک و درخواست مطالبی و بحثایی داشتم راجع به قرآن کریم، بهترین و مهمترین و شاید لازمترین بحثی که به نظرم رسید باید بحث بشه این است که ما با توجه به منبع اصلیمون که قرآن باشه و مستندات قرآنی فراهم و آماده که در اختیارمون هست، ما بیاییم ببینیم که کجای این منظومه هستیم، منظومه ای که قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام که مفسر قرآن هستند، ما کجای این منظومه هستیم، رابطه ما با این منظومه چه نوع رابطه ایست، و اگر ما داریم فاصله میگیریم چرا، و اگر ما در متن این نظام داریم حرکت میکنیم پس خروجی ها و آسیب هایی که پیرامونی مطرح میشه و احساس میشه ریشه یابی بشه، و این در حقیقت یک کلان پروژه است که اگر که بخواد درباره اون پایان نامه بنویسه به نظر میاد جا داره که روی این کار کنه. بحث را من فکر میکنم که از این مهمترین آیه ای که در سوره بقره راجع به نظام آموزش و نظام استنباط آمده در دعای حضرت ابراهیم صلوات الله علیه و علی آله و ابنائه فرموده ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یا من انفسهم، دقیقا نوعیه شک برام حاصل شد، ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسه و منهم یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. خب در مقابل این آیه سه تا آیه دیگر هست که اون سه آیه را خداوند متعال خودش گوینده اونهاست، نه به عنوان دعا و درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام است. خب یکی از این آیات اینه که می‌فرماید کما ارس در سوره بقره آیه 151 بعد از آیات قبله می‌فرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تا اینجا انطباقی هست بین این دو آیه، یتلو علیکم آیاتنا، این هم منطبقه با او، و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون. خب در اینجا تفاوتی که با آیه قبل به چشم میخوره این است که بعد از تلاوت آیات تزکیه است بعد تعلیم کتاب و حکمته، در حالی که در دو آیه دیگر نیز مثل همین آیه در سوره مبارکه جمعه اینجوری میخونیم که فرمود بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. در آیه دیگه فرمود لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، که حالا بعضی ها خونده من انفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. خب سؤالی که اینجا داره جای متن، چندین سؤال اینجا جای طرح داره، این که این چهار آیه همگی دارن اهداف بعثت و وظایف کلان خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله را دارن مطرح میکنن. یکی از زبان حضرت ابراهیم که درخواست کننده است و سه تا از زبان خود خداست که به عنوان منت گذار، که حالا حتی اون آیاتی هم که درش کلمه منت نیامده اما معلومه در مقام امتنان هست، که این منتی است که خدا بر امت خاتم پیامبران، بر بشریت، بشریتی که در بردارنده این امت است و در نتیجه این منت بر کل بشریت هست. خب این آیات دارن سه تا مطلب بسیار مهم و کلان را دارن مطرح میکنن، که اولین و مهمترین وظیفه خاتم پیامبران و یکی از اهداف نزدیک بعثت بحث تلاوت آیات بر امته، یتلو علیهم آیاتنا. وظیفه دوم اینجاست که وظیفه دوم سوال پیش میاد، وظیفه دوم چیست؟ طبق درخواست حضرت ابراهیم وظیفه دوم تعلیم کتاب و حکمت، وظیفه سوم تزکیه است. طبق سه آیه دیگر وظیفه دوم تزکیه است، وظیفه سوم تعلیم کتاب و حکمت. با توجه به این که لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید، یا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اگر از غیر خدا بود، و عدم امکان تناقض در آیات الهی، اینجا سؤالی پیش میاد که اینها یه مجموعه هستن مکمل همن یا نه. گفته میشود اونی که از زبان حضرت ابراهیم با اون مراتب کمالی که دست یافته، خب نگاه حضرت ابراهیم این بوده که تلاوت آیات بشه، بعد تعلیم کتاب بکنه، بعد تزکیه حاصل میشه. ولی وقتی خداوند داره خودش از بالا اشراف داره بر این عالم بشریت و بر رسالت خاتم انبیا و خود خاتم انبیا، وظیفه تزکیه را مقدم نموده بر تعلیم کتاب و حکمت. خب این ممکن یک چنین جوابی داده بشه که اینجا اختلافی و تناقضی نیست، چون سه آیه‌ای که از زبان خود خداست تقدیم تزکیه بر تعلیم کتاب و حکمت، و اون از زبان حضرت ابراهیم است. اینا اینجا نه رد نه تکمیل کلام پیامبره که تزکیه مقدمه بر تعلیمه.
یعنی اونشون در مقام تقدیم متأخر لزومن نبوده،
مثلا یا در اون مقام نبوده، خلا آنجا اومده این را، این در حقیقت ناسخ اونه، چون هم آیه بعدی که اومده بعد از اون درخواست حضرت ابراهیم بوده طبق این سوره و سوره های بعد مثل سوره جمعه که بعد اومده و اون سوره آل عمران بعد اومده. خب و حالا اگر اینو قبول نکنیم و گفته شود که نه اینا بالاخره معصومه حضرت ابراهیم، و حضرت ابراهیم حرف گزافی نمیزند یا اشتباه یا خطا یا حتی با توجه به آنچه که آینده نگر هست، امامت به امامت رسیده حضرت ابراهیم. آیا خدا در اینجا داره یک نکته جدیدی را برای ما اضافه میکنه که کلام حضرت ابراهیم را تقریر داره میکنه؟ از یه طرف نفی نکرده که بله تلاوت آیات بعدش باید آموزش بیاد و آموزش مسیر تزکیه را فراهم میکنه، ولی تزکیه که آمد، تزکیه هم یک مسیر علمی دیگری را فرا روی خود امت باز میکنه. به عبارت دیگر ما دو تا تعلیم کتاب و حکمت داریم، و در دو سطح تعلیم کتاب و حکمت داریم. یک سطح تعلیم کتاب و حکمت قبل از تزکیه که این ضروریه. چرا؟ چون تزکیه بدون علم، من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، پس امکان نداره تزکیه. اصلا تزکیه برنامه میخواد، درسته؟ نظام تزکیه، نظام تربیت لازمه. نظام تربیت باید آموزش داده شود. بدون آموزش تربیتی و تزکیه ای اتفاق نمیفته. و اون محورهای اصلی در این آموزش همین کتاب را که تلاوت آیاتش تلاوت شد، کتاب را باید کامل بشناسد. یعلمهم الکتاب، کل کتاب، نه بخشی از کتاب، چون آیات تلاوت می شود. ولی آیات تلاوت می شود یک برد داره، یک اثر داره، یه نوع تاثیرگذاری داره این آیات از لحاظ احساسی، عاطفی، علمی، آموزشی، ولی سطح فراگیری در تلاوت آیات فرق میکنه تا سطح فراگیری در تعلیم کتاب و حکمت. دیگه اونجا معلم و متعلم هست، دیگه اونجا شرایط آموزش، آموزش گیرنده و آموزش دهنده مراعات میشه و اون کتابی که آموزش داده می شود و همینطور حکمتی که در کنار آموزش کتاب باید فرا گرفته شود. و این مرتبه‌ای و مرحله‌ای از کمال را برای انسان به ارمغان میاره. همونطور که فرمود قرآن در سوره علق، علم الانسان ما لم یعلم، انسان نمیداند چگونه باید خودش رو تربیت کنه و تزکیه کنه. خدا باید به او بگوید تو چگونه خود را باید تربیت کنی. خب پس این احتیاج به وحی داره و در کتاب این وحی منعکس شده و فرض هم بر این که این کتاب حجت، همونطوری که در مباحث نظام استنباط داشتیم حجیت کتاب را روشن کردیم، و همینطور حجیت سنت که معلم کیه؟ خاتم انبیاست، که سنت او، کلام او، سیره او در اینجا مطرحه. چرا؟ چون فرمود یعلمهم، یعنی معلم خود پیامبره که در تعلیم معلم ابزار آموزشیش و توضیحاتی که میدهد برای تبیین کتاب. و خدا فرموده انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اینها رو که در نظر بگیریم، کل آموزه های قرآنی که در آیات تلاوت می شود و آموزه های نبوی که در رفتار پیامبر و کردار پیامبر و در اون کلاس آموزشی که پیامبر برای امت میگذارد، همه اینها دیده میشه. و در نتیجه اینجا فقط کتاب نیست، کتاب با مفسر اون کتاب و معلم اون کتاب که پیامبر است. و همطور ابراهیم روی همین معلم بودن خاتم پیامبران تأکید کرده و خود خدا. بعد این آموزش که داده شد، تزکیه اینجا هموار میشه. چرا؟ چون نظام تزکیه آموزش دیده شد، الان قابلیت اجرایی پیدا میکنه، چون آیین نامه هاش مشخصه، موارد تزکیه مشخصه، ابعاد این تزکیه مشخصه، اهم و مهم های این تزکیه مشخصه، برنامه های پنداریش، اعتقادیش، برنامه های رفتاریش، برنامه های احساسیش و خلاصه بگیم ارزش هایی که باید در این تزکیه نهادینه بشن، همه اینها در این نظام آموزشی که تزکیه را بخواد محقق کنه فراهم میشه. وقتی این فراهم شد، خب تزکیه خودش یک افق جدیدی را برای انسان متزکی و مزکی نفس خود به بار میاره و ابواب جدیدی را، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف متقین، خب در تزکیه مهمترین اتفاقی که میفته این که تقوا برای انسان عینی میشه، عملی میشه. وقتی عملی شد فرمود تدافعت هل چی الى ابواب السلام، تدافعت هل الى ابواب السلام، ابواب جدیدی به تعبیر قرآن کریم، اتقوا الله و یعلمکم الله و من یتق الله یجعل له مخرجا، ابواب جدیدی از آموزش کتاب و حکمت یا سطح بالاتری از آموزش کتاب و حکمت نصیب این متعلم متزکی میشه. و در نتیجه نه فقط تهافت از بین میره، تهافت ابتدایی و بدوی، بلکه یک مسیر و یک روند علمی بسیار روشن و همواری که صفر تا صد راه را داره پوشش میده. تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت مجدد در یک سطح بالاتر، از ابتدایی به متوسطه، از لیسانس به فوق لیسانس، از فوق لیسانس به پسا دکتری مثلا. اینها تو نظام های آموزشیمون هم، ما توی رشته های تخصصی هم این را داریم میبینیم، واقعیتی است که ملموسه و مقبوله و لازم هم هست. خب اگر این چنین شد، پس نظام آموزشی ما در حوزه که به چنین متنی و به چنین آیاتی تکیه می دهد و تکیه زده و اساس و ریشه این نظام آموزشی ما همین آیاته، که حالا این آیات با آیه شریفه سوره توبه که دستور تفقه در دین را داده، چون باید این تزکیه بر اساس ان الدین عند الله الاسلام باید شکل بگیره، و خود قرآن کریم فرموده خیلی خوب، حالا که ان الدین عند الله الاسلام فرموده لیتفقهوا فی الدین، این احتیاج به تخصص داره، باید یه عده‌ای بیان در این دین تفقه کنن، او را خوب فرا بگیرند تا بتوانند معلم دیگران و مربی دیگران و مزکی دیگران باشند و اون کار پیامبر را تداوم ببخشند. خب پس نظام استنباط ما که نظام تفقه در دین است، این نظام جدای از این نظام آموزش و تزکیه یا نظام تعلیم و تربیت قرآنی نمیتونه باشه، اینا مکمل همند. و در اون لیتفقهو، اون سطح مطلوب از فهم دین را اداره مطرح میکنه که این فهم، فهم عمیق و مستند و مستدل باشه، در تعلیم کتاب و حکمت هم همین مطرح خواهد بود، در چه سطحی از تعلیم کتاب و حکمت، و بعد دقیقا تعلیم کتاب چه، این سوالی است که باید پاسخ بدیم. تعلیم حکمت یعنی چه و اینها کنار هم دیگر چگونه مکمل هم هستن، یعنی کتاب بی تعلیم کتاب بدون حکمت چه آسیبی و حکمت بدون کتاب هم چه آسیبی، یا اصلا ممکنه عملی نباشه، منطقی هم نباشه، حکمتی نیست اگر تعلیم کتابی نباشه. اینها مجموعه سوالاتی است که در رابطه با این آیه، با این چهار آیه در حقیقت و پنج آیه یا شش آیه که حالا آوردیم، شش آیه در اینجا آمد که این شش آیه کل اون نظام آموزش ما را پوشش میده و مستندات اصلی این نظام آموزش حوزوی ما را میتونه برای ما تبیین کنه، و البته کل قرآن در اینجا میتواند مفسره و مبین این چند آیه باشد که خب این مراتب این آموزش، قلمروهای این آموزش و روشهای آموزشی و اهدافی که در این آموزش باید دنبال بشه و خروجی‌هایی که این آموزش باید به ما بده، همه اینها با یک نگاه جامع به قرآن و به انسان آموزش، نیازمند آموزش و به قرآنی که هدن للناس و هدن للعالمین و هدن للمتقین آمده، اینها رو در کنار هم باید ببینیم و به این سوالات فراوانی که در نظام آموزشی برای ما مطرح میشه اینها به خوبی دیده بشه، اون وقت خواهیم توانست به آسیب‌های وضع آموزشی موجود تا حدودی پی ببریم، چون قرآن آسیب‌ها را در آیات فراوانی قال انما اوتیته على علم عندي و امثال این آیات ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا و آیات دیگری که آسیب‌های آموزشی را در مسیر حرکت انسان قرآن مطرح کرده. و ببینیم که الم تر الی الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث مثل الذین حملوا التوراة والانجیل ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اینها آسیب های آموزش هایی که در طول تاریخ برای امت ها و برای آدم های متعلم به وجود آمده، قرآن اینها رو به رخ میکشه و ما را نسبت به اینها حساس میکنه و به این ترتیب وارد یک عرصه جدیدی ما از فهم و توجه به نظام آموزشی و نظام استنباط خواهیم شد که جاش خالیه و احساس کردم که قبل از ورود به بحث‌های ریز دیگر نظام استنباط ما یک کمی وقت بذاریم و روی این مجموعه تأملی داشته باشیم با دوستان، چه بسا بتواند یک خلاصه خلأی را در این نظام آموزشی حوزه ما پر کند ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.